خیلی ممنونم که تشریف آوردید، خوش آمد میگم به همه، امیدوارم کلاس خوبی داشته باشیم. من از جلسه قبلی اشتباهی کردم، اینجا اصلاحش بکنم بعد به ادامه کارمون برسیم. داشتم مقالطه اشتراک لفظ رو توضیح میدادم، آخرین مثالم یه طوری مثال زدم که مقالطه اشتراک لفظی نداشته باشه. به اشتباه گفتم در فارسی کتاب امثال بوستان سعدی کم است، درسته؟ در حالی که این شکل اشتراک لفظ نداره، باید میگفتم در فارسی امثال کتاب بوستان سعدی کم است. اینطوری اون هدفی که داشتم به دست میومد. مغالطه در امثال هست همونطوری که توضیح دادم جلسه پیش، اما نه در کتاب امثال. اگر در امثال کتاب بگیم این مغالطه اتفاق میفته، چون کتاب امثال کاملا مشخصه که معنیش چیه و هیچ مغالطه اتفاق نمیفته. برای یادآوری که ما مغالطات رو شروع کردیم، دستبندی کردیم و گفتیم که مغالطاتی که در گزاره های ساده اتفاق میفته شون تبیین های مغالطاتی گفته میشه. تبیین های مغالطاتی دسته اول مغالطات هستش و از تبیین های مغالطاتی مغالطه اشتراک لفظ رو توضیح دادیم. مغالطه دوم رو در خدمتون هستم و با هم راجبش صحبت میکنیم. اون مغالطه ابهام ساختاری هست که بازم یکی از مغالطات شایعه و شباهت هایی هم با همون مغالطه اشتراک لفظ داره. مغالطه اشتراک لفظ همونطور که جلسه پیش دیدیم در یک لفظ اتفاق می افتاد، در معنای یک لفظ فقط اتفاق می افتاد. اما مغالطه ابهام ساختاری همونطور که از اسمش پیداست، مغالطه ای هست که در یک جمله اتفاق میفته و اون جمله طوری بیان میشه و طوری ادا میشه که مغالطه ساختاری رو باش روبرو هستی. چی هست این مغالطه ابهام ساختاری؟ مغالطه ابهام ساختاری طوری که شما یک جمله ای رو میگی که حامل و ضامن دو تا معنیه و این امکان هم وجود نداره که شما یه قرینه ای داشته باشی که یک مرجح بدونی به معنای دیگه، یا اینکه نه اصلا هدفت استفاده از دوتا معنی باشه و بخوای که مخاطب یه بار یه معنی رو بفهمه، یه بارم بخوای یه معنی دیگر رو بفهمه. و وقتی که مثالاش رو بزنیم کاملا مشخص میشه. من به روال جلسه پیش که سعی میکردم از کتابهای قدیمی مثالا شروع بکنم و ببینید، این دفعه هم از مثالهای کتابهای قدیمی شروع میکنم و بعد مثالهای جدیتری رو میزنم. قدیمی ترین مثالی که واسه ابهام ساختاری میزنن اینه. ببینید گفتم ابهام ساختاری مغالطه ایه که ضامن دوتا معناست، متضمن دوتا معناست. این متضمن دو تا معنا بودن باعث انحراف و گمراهی میشه. باز تاکید میکنم مثل مغالطه اشتراک لفظ، ضامن دو تا معنی بودن صرفاً مغالطه ایجاد نمیکنه. این مغالطه ایجاد میکنه که باعث گمراهی میشه. باعث این میشه که یک منظور بیش از یک منظور بشه دریافت کرد. بسیار خوب. حالا من مثال میزنم که بیشتر جا بیفته. مثال سنتی و در حقیقت قدیمیش که تو کتابای لاتین هم هست، میگن که پادشاه لیدیا میخواست به ایران حمله بکنه، به ایرانی که داریوش هخامنشی پادشاهش بوده. از این که حمله بکنه به کاهن معبد دلفی میگه که براش پیشبینی بکنه که چه اتفاقی میفته و کاهن معبد دلفی بهش میگه که با حمله تو یک امپراتوری بزرگ نابود میشه. این ضامن چند تا معناست؟ این ضامن دو تا معناست. این امپراتوری بزرگ هم میتونه امپراتوری لیدیا باشه که اون پادشاه داره حمله میکنه، هم امپراتوری ایران. هر اتفاقی توی این جنگ بیفته کاهن به اصطلاح اشتباه نگفته. پادشاه لیدیا هم میره و حمله میکنه و شکست میخوره و واقعا یک امپراتوری بزرگ که امپراتوری لیدیا باشه نابود میشه. پس ببینید، ما دوتا تفسیر از این جمله میتونستیم داشته باشیم. تفسیر اول در حقیقت اون چیزی بود که پادشاه لیدیا میخواست، یعنی از بین رفتن امپراتوری ایران توسط اون جنگ، و تفسیر دوم هم اون چیزی بود که واقعا اتفاق افتاد. الان فکر میکنم که با مثال یه مقداری مسئله روشن‌تر شد. حالا در ادامه کلاسمون تا جایی که فرصت داشته باشیم سعی میکنیم عوامل شایع باعث ابهام دستوری میشن رو، ابهام دستوری همون ابهام ساختاریه، چون دستور به هر حال به ساخت جمله و استراکچر جمله ربط پیدا میکنه دیگه. اگر من یه وقتی گفتم ابهام دستوری و ابهام ساختاری یکی از این دوتا رو به کار بردم تعجب نکنید، جفتش یکیه. عواملی که داره و شایع هستن توی ابهام دستوری و میشه به عنوان در حقیقت شکل‌های جدی ابهام دستوری بهشون نگاه کرد از این قرارن. اولیش وجود ضمیر بدون مرجع. یه ضمیری داشته باشیم که بتونه مرجعش رو در چند جای جمله و در چند مقطع مختلف جمله به کار ببره. ما میتونیم یک ضمیر رو به چند مرجع برگردونیم. ضمیر بدون مرجع مثال مشهورش توی کتاب‌های باز قدیمی حالا منطقی اینه. میگن یه کسی بوده به نام ابن جوزی، میخواسته کسی متوجه نشه که این شیعه است یا سنیه. یکی از این میپرسه که خلیفه برحق پیغمبر چه کسی میتونه باشه، و از این سوال قصدش این بوده که مذهب ابن جوزی رو کشف بکنه. ابن جوزی چی میگه؟ ابن جوزی میگه خلیفه بلافصل بعد از پیغمبر کسیه که همسرش در خونشه. عبارت عربیش میشه من زوجه فی بیته. از این دوتا تفسیر کاملا متفاوت میشه کرد که توی تفسیر سنیگری در میاد، توی تفسیر شیعگری در میاد. زوجه فی بیته میتونه همسر پیغمبر باشه، میتونه دختر پیغمبر باشه. میتونه بگه کسی که همسرش در خانه اوست، از این او دوتاش میتونه یکیش پیغمبر باشه، یکیش میتونه اون شخص باشه. یعنی اگر یک وری بگیریم که کسی که همسرش یعنی همسر پیامبر در خانه اش باشد میشه ابوبکر، اگر بگیریم کسی که همسر او در خانه اش باشد میشه امام علی. هم مشخص نکرده که هم یه طوری صحبت کرده که هم بشه ازش تفسیر شیعه بودن در آورد، هم بشه ازش تفسیر سنی بودن در آورد. مثال روشنه یا باید بیشتر توضیح بدم؟ حالا بازم مثال میزنم. و البته نگاه کنید یکی جمله رو که یک وقتی پدرش آمد لباسش را مرتب کرد. نمیگه ابهام این چیه؟ زیاد خوب من دونه دونه باز میکنم، نمیگم هم کی درست گفته کی غلط گفته. الان جلوی دستم سعید درفشیانه.
یعنی هم میتونه لباس خودشو مرتب کرده باشه چون پدرش اومده، هم لباس پدرشو مرتب کرده باشه.
عالی. فروزش،
من دقیقا مثل میخواستم آقای درفشی هم بگم.
بسیار خوب. امان خانوم،
من دقیقا چیزی که آقای درفشی هم گفتن دیگه، هم کودک میتونه لباس خودش رو مرتب کرده باشه و هم لباس پدرش.
عالیه، هر ستتون خوب به تب درست گفتین. مثال دشواری نبود. حالا یکی نگاه کنین، او گفت این کتاب منه، تو کدوم ضمیره و چه شکلی؟ افسانه خانم میگه ابهام در اوه. چطوری؟
من فکر کنم که ضمیر او همه، چون مخاطب مشخص نیست.
علی میگه به نظر من این کتاب هست ولی نمیتونم تحلیل بکنم. شاهو
ابهام در این کتاب من است، میتونه مثلا مؤلف کتاب باشه یا کتاب به عنوان یک کتابی شی حقیقی دست اون باشه، مال اون باشه.
علی یعنی شما میگی در کدوم ضمیره؟ چون بحث ضمیره
در منه،
در منه یعنی
این
چی؟
کتاب من است، بحث مالکیته. یعنی یا کتاب به عنوان یه مثلا چیزی شیی که اونجا مثلا ملموس دستشه مال اونه، یا مؤلف کتاب همون محتوایی که تو کتاب هست اون رو نوشته.
خب منم دقیقا باز همین رو میخواستم بگم. میتونه کتاب من است، میتونه مؤلف کتاب باشه، یعنی این کتاب نویسندش من هستم، و یا اینکه این جلد کتاب مال منه،
این مالکیتش مال منه. حالا
مالکیتت بله
آره دیگه،
خود وجود کتاب.
مرسی.
خب او گفت این کتاب تألیف من است، و یکیش هم میشه که او گفت این کتاب مال من است.
خب طبیعتا ستتون درست بگفتین دیگه. این مغالطه در حقیقت ابهام ساختاری ضمیر خب خیلی میتونه کاربردهای معین و متداولی داشته باشه و ازش استفاده میکنیم متاسفانه، و خب مثالاش فکر میکنم که کافی باشه برای این جلسه. شکل دیگه از مغالطه ابهام ساختاری هست که علائم سجاوندی رعایت نمیشه، یعنی نقطه گذاری ها درست انجام نمیشه. خب مثال خیلی خیلی مشهور و سادش که هم شنیدید قطعا، همون بحث اف لازم نیست اعدامش کنید دیگه. اف لازم نیست اعدامش کنید، یا اف لازم نیست اعدامش کنید. درسته، همه باش آشناییم. حالا ببینید که مثالای جدیترش چجوری میتونه باشه. بگیم که موله دزدیده شده توسط مأمورین کشف شد. چند تا معنی میتونه داشته باشه؟
خب محموله دزدیده شده توسط مأمورین، هم میتونه این محموله توسط مأمورین دزدیده شده باشه، یکیش هم که محموله دزدیده شده توسط مأمورین کشف شد، یعنی که مأمورین اینو کشفش کردن.
دقیقاً همین در واقع محموله‌ای که توسط مأمورین دزدیده شده، و یا محموله‌ای که دزدیده شده و توسط مأمورین کشف شده.
بله دیگه، درسته دیگه. کافیه که یه نفر در حقیقت تئوری توهم توطئه داشته باشه و بر اساس تئوری توهم توطئه‌اش احساس بکنه که مأمورین رو دزدیدن، یا اینکه نه مأمورین رو کشف کردن. خب مشخصه دیگه، فقط با جابجا کردن یه ویرگول ناقابل میتونه معنی چقدر جابجا بشه. درسته. حالا یه مثال دیگه شو ببینید. طبعا خانم افسانه میگن البته به خانش ما هم بستگی داره. طبعا به خانش ما بستگی داره، ولی این خانش ما رو کی رقم میزنه؟ اون که مینویسه دیگه، اونی که اون ویرگولو میذاره. یعنی اینجا مشخص میشه که چقدر مهمه علائم سجاوندی، چقدر میتونه معنی ها رو عوض بدل بکنه. اگر ما یک علامت سجاوندی رو یه جای قرار بدیم، اگر نه یه جای دیگه قرار بدیم. این دلیله که همیشه توصیه میشه که علائم سجاوندی وجود داشته باشه توی جمله، نقطه گذاری ها درست رعایت بشه. حالا یکی نگاه کنید. او برای بازدیدی 5 روزه به اصفهان آمد.
خب او برای بازدیدی 5 روزه، یعنی برای اینکه یه بازدید 5 روزه از اصفهان بکنه اومد، یا او برای بازدیدی 5 روز طول کشید تا به اصفهان بیاد؟
خب او برای بازدید 5 روز به اصفهان آمد، یا او برای بازدید 5 روزه به اصفهان آمد.
چجوری؟ معنیش چی میشه؟
یعنی اینکه مثلا برای بازدید که اومده، حالا 5 روز طول کشته به اصفهان اومده بیاد و یا اینکه بازدید 5 روزه بوده.
بازدید 5 یعنی به اصطلاح همون حرفی که سعید زد دیگه.
بله. 5
روز طول کشیده بیاد اصفهان یا 5 روز.
حالا من طول کشیدش آخه ببینیم بازدید 5 روزه میتونه از قبل مشخص باشه که بوده که یعنی این بازدید 5 روزه. ولی
همینجاست دیگه. خب همینجاست. اگر علائم سجاوندی درست رعایت نشه ما نمیدونیم که این واقعا مشخص بوده یا مشخص نبوده.
خب همین با همین جمله در
ارتباطیم دیگه.
خب من همین منظورمه دقیقاً. اینکه از قبل مشخص بوده بازدیدش 5 روزه است و یا اینکه بازدیدی داشته ولی اومده 5 روز طول کشیده.
آه. بسیار هم عالی.
بعدن مشخص شده که 5 روز.
آره دیگه دقیقاً همینه. همینی که بچه‌ها گفتن. و من از بچه‌های دیگه هم خواهش می‌کنم که مشارکت بکنن، بحث و داغ کنیم با هم دیگه. خب امروز خوشبختانه مقالتمون یه خود راحت‌تره. یا یه خود راحت‌تره یا اینکه به هر حال ذهن آبدیده‌تر شده. آقای درفشانی نکته داره.
خب نکتهش اینه که من میخواستم بگم به مثلا اینجور وقتا مثلا اینجا که مشکل علامت های سجاوندیه بیشتر منظور یعنی مثلا وقتی جمله رو میشنوی خود به خود اون چیزی که معمولا مد نظره تو ذهنت میاد بعد نمیدونم نکتهش فکر کنم این باشه که اگه یه مورد خیلی نادری پیش بیاد مثلا این مورد خیلی ممکنه نادر پیش بیاد فرض کنید که ما وقتی میگیم او برای بازدیدی 5 روزه به اصفهان آمد خب به احتمال 99% با توجه به اینکه امروزه دیگه 5 روز طول نمیکشه به اصفهان برسی از هر جایی که باشی از اون سر دنیا هم که باشی 5 روزه طول نمیکشه به اصفهان برسی به خاطر همین مثلا 99% آدم فکر کنه که خب میخواسته بازدید 5 روزه داشته باشه مگه اینکه یکی مثلا یه کرمی داشته باشه تو این ماجرا مثلا بخواد یه جوری اذیت کنه با یه جمله‌ای بعد بیادم کاماشو بذاره فلان جا مثلا بیاد بعد بازدیدی یه کاما بذاره که معلوم بکنه که اون میخواد 5 روز طول بکشه که اونم خیلی دور از ذهنه نمیدونم مثلا اینو
مثال قبول دارم قبول دارم مثال مثالیه که
نه من شاید... حس میکنم که مثلا
5 روزه رو
اینجوری میشه
5 روزه رو بکنین 2 ساعته این مشکل شما هم حل بشه و درستم میگید
آره اونجوری
آره این 5 روزه رو بکنیم 2 ساعته
بازم میدونی بازم من حس میکنم معمولا حتی مثلا 2 ساعته 1 ساعته هر چیش هم که بکنیم بیشتر اون معنای چیز بیشتر اون معنای متصور میشه که همه فکر میکنن بهش مگه اینکه کاما گذاشته بشه نمیدونم حالا شایدم این چیزی که من میگم اشتباهه
بحث اشتباه و درستیش نیست بحث اینه که
منظورم اینه که این مغالطه یه جورایی حس میکنم مغالطه ضعیفیه یعنی مثلا راحت میشه بهش پی برد که جریان چیه
مثال قبلی رو نگاه کن مثال قبلی رو نگاه کن چه تغییر معنایی ایجاد کرد قبلی تغییری که ایجاد کرد خیلی تغییر
حواسم من نبود اون موقع
ببین چه مثالی زدم من بعد من صحبت سمان خانومم میشنوم حتما مثال قبلی چی بود مثال قبلی این بودش که محموله دزدیده شده توسط مأمورین کشف شد
همین رو شنیدم بعد رفتم اینم یه کاری انجام ببین محموله دزدیده شده توسط مأمورین کشف شد خب ما حتما وقتی این جمله رو میشنویم به احتمال خیلی زیاد به این فکر میکنیم که خب مأمورین رو کشف کردن
یکی از ذهنیتش توهم توسعه باشه چی؟
خیلی کم ممکنه
اتفاقا هستن یه دهی هستن که نگاهشون اینه که اصلا توهم توسعه وجود داره
خب میدونم اگه مثلا کسی هم توهم توسعه داشته باشه خب اونی که مثلا فرض کن بالاخره این خبر رو یکی اعلام میکنه دیگه میگه مثلا محموله دزده شده توسط مأموری کشف شد
اتفاقا تو گفتن به خاطر اینکه علائم سجاوندی به وجود نمیاد خیلی سخت‌تر تشخیصش پیش میاد چون داره اخبار رو میخونه و میگه مأمورین محموله دزدیده شده توسط مأمورین کشف شد یا محموله نمیاد بگه محموله دزدیده شده توسط مأمورین کشف شد آره الان از این جفتش میشه استنباط کرد دیگه میگم اشکال در مثاله، قبول دارم
که بشنوم. من مثلا همون اولی هم که بشنوم مثلا حس میکنم بیشتر آدم ها اینجوری فکر میکنم که خب مامورین کشف کردن دیگه. یعنی خیلی کم میشه حتی مثلا کسی هم که توهم توطئه داره فرض کن داره اخبار میگه، بعد میخواد یه جوری به مردم اثبات بکنه که آقا این خود مامورین بودن معموله رو دزدیدن، ولی خیلی سخت میتونه همچی کاری بکنه با هر شکلی هم که بخونه. مردم عامی که میشنون مثلا اینجوری فکر کنن خب آره معموله رو مامورین کشف کردن.
متوجه هستم. آره میشه اینجوری هم نگاه کرد. اجازه بده من صحبت سمان خانوم هم بشنوم، بعد با هم راجبش بیشتر گفتگو میکنیم. سمان خانوم،
من یه نکته بگم در مورد در خصوص حرف آقای درفشیان. حالا من نمیدونم اینجوری که آقای درفشیان میگن خب میشه سه تا معنی که آقای درفشیان منظورشون اینه که 5 روز حالا اون طرفی که به اصفهان میومده 5 روز در راه بوده.
این فرق معنی الان سه تا معنی رو برای من توضیح بده.
اینجوری که حالا من طبق گفته آقای درفشیان میگم، ولی این چیزی که من میگم که ببینید اگه بعد بازدید ما یک کاما بذاریم یعنی میشه بازدید 5 روز، یعنی یکیش اینه که از قبل طرف میدونسته 5 روز است، یکیش بعد از رسیدن به اصفهان فهمیده بازدیدش 5 روز طول کشیده، یعنی دقیقا برنامه ریزی دقیقی نداشته، ولی آقای درفشی ها میگن 5 روز طول کشیده یعنی در راه اصفهان بوده.
جمله چنین قرینه پیدا نمی کنیم دیگه از داخل خود جمله. متوجه چی میگم؟ یه وقتی هست یه چیزی هم که این برنامه ریزی شده بوده یا نشده بوده رو از داخل جمله که کسب نمی کنیم. نمیتونیم بگیم داخل خود جمله همچین قرینه واقعا وجود داره یا نداره.
خب الان شما خودتون دقیقا چی میگید در مورد این
معنی داره؟
من میخوام یه ابهامش برای خودم برطرف بشه.
تو ببینید ما درباره این که این جمله درباره این که این در حقیقت برنامه ریزی شده بوده یا نبوده ما اطلاعی نداریم رسما. ما نمیدونیم که این اتفاق این در حقیقت سفر برنامه ریزی شده بوده یا نه، از جمله به ما چنین اطلاعی نمیده. و این ما فقط من باشم و شما و فقط همین یه جمله این دوتا معنی رو داره. یکی این که او 5 روزه به اصفهان اومد، یعنی اومدنش به اصفهان 5 روز طول کشید. دوم این که نه، اقامتش در اصفهان 5 روز طول کشید. من از این جمله اینو برداشت میکنم، برای همین پرسیدم معنای سوم شما چیه. من نتونستم معنای سوم شما رو هنوز متوجه بشم. دیگه هم نداره، اگه بیشتر احساس میکنین که باید توضیح بدین حتما توضیح بدین.
نه باشه حالا فعلا که
من متوجهش نشدم، ببخشید من اگه باز میبندم تو سومه. عاملی که باعث میشن ابهام ساختاری ایجاد بشه اینه که ما طوری جمله رو به کار ببریم، طوری مثال بزنیم که بشه یک کلمه رو در دو تا نقش متفاوت تفسیر کرد. کاری که هفته پیش علی کریمی کرد، اگر دوستانی که بودن هفته پیش یادشون باشه، یه جمله اینجا نوشت که درست میگه سمانه، از این درست میگه سمانه دو تا برداشت میشه کرد. یکی این که سمانه فاعل باشه، گوینده ی حرف درست سمانه باشه. یکی این که ما یک فاعل محذوفی داشته باشیم و سمانه اینجا مخاطب باشه. معلوم نیست دیگه این کدومی که از این دوتاست. خب خوش، چون مثال توی کلاس اتفاق افتاد و مثالی بود که مال کلاس بود، مال جلسه بود، از همین مثال شروع میکنم و حالا مثالای کتابم براتون میگم که بتونیم روشون کار بکنیم. فرض کنید میگیم که من از راهنمایی شما پشیمانم. ابهام کجاست؟
در نقش فاعل اینطوری میشه که یعنی من از اینکه شما مرا راهنمایی کردید پشیمانم، و یکیش هم این میشه که من از اینکه شما را راهنمایی کردم پشیمانم. در اینجا هم مفعول.
این شما هم میتونه فاعل باشه هم میتونه مفعول باشه. من از راهنمایی کردن شما پشیمونم یا من از اینکه شما من راهنمایی کردید پشیمونم؟ آقای رفشیان،
خب باز همون چیزی که پیش میاد، حالا اینجا باز جدیتره قضیه به نظر من. این که میگه مثلا من از راهنمایی شما پشیمونم، یعنی آدم دیگه به احتمال تقریبا 100% فکر میکنه که من از اینکه تو رو راهنمایی کردم پشیمونم. چون اگه بخواد راهنمایی شما، یعنی مثلا من که نمیتونم پشیمون باشم که من به هر حال یه راهنمایی شما به من کردی، گفتی این کارو بکن. من اگه مثلا میخواستم بگم من پشیمونم که به راهنمایی شما عمل کردم، بهتر بود از این جمله یا اینجوری استفاده بکنم، مثلا بگم من پشیمونم که به راهنمایی شما عمل کردم، نه اون که اونقدر گنگ بگمش. خیلی گنگه اونجوری.
آره دیگه،
اصلا تصورش
بس همینه که خیلی گنگه دیگه. بس دقیقاً همینه که خیلی گنگه، یعنی جمله جمله‌ایه که ابهام داره.
میدونم، میدونیم هادی، من کلا منظورم اینه که تو اینجور موارد آدم خیلی تصورش باید بره اون گوشه موشه ها که بعد ببینه مثلا شاید طرف منظورش این بوده، ولی خب هر کی دیگه هم بشنوه میگه خب این میگه من به خاطر اینکه تو راهنمایی کردم پشیمونم، بد کاری کردم راهنماییت کردم، ولی اینکه مثلا اینکه تو من راهنمایی کردی و من اشتباهی برام اشکالی برام پیش اومد، این خیلی سخت متصور میشه از این جمله.
ممکنه سخت متصور بشه،
خیلی سخته، یعنی خیلی باید اون گوشه موشاش نگاه بکنی ببینی شاید مثلا طرف این منظورش بوده، یعنی شاید 100 نفر آدم یه نفرشون هم به این فکر نکنه که همچی چیزی بوده. نمیدونم
واسه مثال بعدی رو من بزنم. مثال بعدی یکم جدی‌تره، فکر میکنم قضیهش یکم جدی‌تره، برای اینکه میشه یه اتفاقات دیگه رو مثلا رقم بزنه. مرسی سعید. سعید یکی مثال رو نگاه کنید، میگه من تو رو از برادرت بیشتر دوست دارم. ابهامش کجاشه؟
ابهام تو برادرت هست. من تو رو از برادرت بیشتر دوست دارم، یکی این میشه ابهام که من تو رو از برادرت، یعنی برادر اون یه شخص دیگه هست، بیشتر دوست دارم. یکی همین یعنی از برادرت که شما رو دوست دارم، من از اونم بیشتر تو رو دوست دارم. دوتا بر بینگرده.
کسی هست بخواد چیزی به توضیح شاهو اضافه بکنه؟ بذارید من میکروفون خانم افسانه رو باز بکنم، یه نکته ای داشت نوشت، بگه که نکتهش چی بود که هم من متوجه دقیقا بشم هم شما متوجه بشین.
ببخشید، من جملاتی که شما گفتید رو، همون چیزایی رو میخوام بگم که آقای درفشیان گفتن، یعنی دفعه اول آدم وقتی میشنوه همونی رو برداشت میکنه که واقعا بوده. یعنی الان این جمله آخری هم کاملا مشخصه دیگه. من فکر میکنم، یعنی من فکر میکنم کسی دوچار مغالطه بشه که الان که میگه که من تو رو از برادرت بیشتر دوست دارم، خب نیسته مشخصه. من فکر میکنم کسی یه چیز دیگه برداشت بکنه.
تو شما کدوم برداشت رو فکر میکنی که همه میکنن؟
همونی که هست، یعنی که من تو رو بیشتر از برادرت دوست دارم، چیز دیگه ای برداشت نمی
کنم. شما اول فکر نمی کنید که، خب طبیعتاً ببینید وقتی که ما مغالطه می کنیم طبعاً به این نگاه نمی کنیم که این می تونه دوتا برداشت داشته باشه یا نداشته باشه.
نه باز... می تونیم. من منظورم اینه که اگه ما بخوایم از این دیدگاه فکر بکنیم،
ببینید ما اینجا داریم ابزارا رو ببینید، ما الان اینا رو همه رو می دونیم که مغالطه است. خب ما الان همه اینا رو میدونیم که مغالطه است. الان من دوباره خانم سمانه رو باز میکنم حرفی که زد و بگه که توی کارم وجود داشته باشه. ما الان میدونیم اینا مغالطه است، ولی اگر ندونیم اینا مغالطه است، معلوم نیستش که حتما همین برداشت رو داشته باشیم. من یه مثالی میزنم. فکر کنید که کسی باشه که یه برادری داشته باشه که اون اصلا دوست نداشته باشه و هم از طرف متنفر باشم، بهش میگم که من تو رو بیشتر از برادرت دوست دارم. یعنی چی؟ یه معنیش این میتونه باشه که من تو رو خیلی دوست دارم، تو رو دوست نداره ولی من تو رو خیلی دوست دارم. ولی یه معنیش هم میتونه باشه که من به اندازه‌ای که از برادرت متنفر نیستم، بخشید، به اندازه که از برادرت متنفرم از تو متنفر نیستم. این مثال تونستم توضیح بدم که چه اتفاقی رو این میتونه رقم بزنه؟ دوتا معنای کاملا متضاد رو در بر داشته باشه همین مثال؟
بله متوجه شد.
سعی کردم یه کاری بکنم که دوتا معنی داشته باشه. خانم سمانه، اون چیزی که گفتی یه بار دیگه بگو.
خب من دقیقا میخواستم نکته که خودتون اشاره بهش کردین رو بگم ما اینجا الان داریم اینا رو به عنوان مثال مطرح میکنیم و دقیقا میدونیم مغالطه داره. ای در صورتی که اگه حالا تو زندگی شخصی برای هر کدوم از ما یکی از این جمله ها پیش بیاد، همون لحظه ممکنه برامون ابهام داشته باشه که طرف چی میگه، ولی الان وقتی به عنوان مغالطه داریم بررسی میکنیم، روش فکر میکنیم که دوتا معنیش چیه، یا مثلا میگیم خیلی برامون واضحه، یا مثلا خب شاید این برداشت نشه، ولی دیگه به نظرم بستگی داره که هر آدمی تو موقعیتش که قرار میگیره چجوری اینو ببینه.
یه جور دیگه هم میشه اینطور تفسیر کرد، مثلا شما گفتین من از برادرت متنفرم، ولی تو جمله گفتین که من از برادرت بیشتر تو را دوست دارم، یعنی از برادرت این که من به اندازه‌ای که از برادرت متنفرم از تو نیستم.
این دیگه یه معنیش اینه، یه معنیش اینه که نه من اصلا تو را دوست دارم، درسته از برادرت متنفرم ولی تو را دوست دارم. هم میتونه عدم تنفر رو برسونه، هم میتونه دوست داشتن رو برسونه. ما جمله مبهمی داریم در حقیقت.
درسته
کام. میشم به قول آقای درفشیان گفت هر دوتون رو دوست دارم ولی تو رو بیشتر. جمله مبهمیه. در اینکه جمله مبهمیه فکر میکنم که تردیدی نباشه الان با حالا توضیحاتی که داده شد. پس من یه بار دیگه فقط میگم که ما داریم ابهام ساختاری رو توضیح میدیم، چند عاملش رو توضیح دادیم. من سعی میکنم این چند تا عامل دیگه شم امشب توضیح بدم که فکر نمیکنم برسیم به مغالطه بعدی. این مغالطه ابهام ساختاری رو امروز امشب ببندیم، جلسه بعد چون مغالطه هامون کوتاه تره چند تا مغالطه رو با هم دیگه توضیح میدم. عواملش یکی شد مشخص نبودن مرجع ضمیر، یکی شد نبودن درست علامت علائم سجاوندی، یکی شد مشخص نبودن نقش جمله، یکی دیگه از شایع تریناش هم اینه که ما یه دونه صفت و موصوف و مضاف اله داریم، یه دونه مضاف مضاف اله داریم، یه دونه هم صفت و موصوف داریم، اینا در دل همن، درسته؟ طوری به کار میرن که مشخص نیستش که کدوم مال کدومه. مثلا تصور بکنید ما میگیم شیشه عینک شکسته، الان که شکسته یا شیشه شکسته؟ ابهامش هستین؟ میشه دیگه، الان ابهام داره. شیشه عینک شکسته میتونه هر جفتش باشه. مثلا من میگم که لاک مورخ فلسفه مسیحی است، ابهامش کجاست؟
یکیش این که جان لاک مورخ فلسفه مسیحی است، یکی هم که جان لاک مورخ فلسفه مسیحی است، یعنی اینکه خودش مسیحی است، و یکی هم که مؤلفه، منظور مورخ فلسفه مسیحی هستش.
یار عالی، یعنی مثلا خودش میتونه مسلمون باشه ولی مورخ فلسفه مسیحی باشه، یا نه میتونه مورخ مسیحی فلسفه باشه، راجبه مثلا فلسفه یونانی، فلسفه اسلامی، راجبه همه اینا هم صحبت بکنه.
بله دقیقا
درسته. یه شکل دیگه از مغالطه هست که ما یه محذوفی داریم توش. این محذوف بودش خیلی میتونه مهم باشه و به یه چیز دیگه برگرده. مثلا من میتونم به شما بگم که هندونه خریدم عین قند، بعد این هندونه رو باز کنید شما ببینید که اصلا شیرین نیست. شما از من بیاد بگید که آقا مگه تو نگفتی یه هندونه خریدی؟ آفرین آفرین سمان خانوم، عین قند سفیده. یعنی من به جای اینکه شیرینی مد نظرم باشه که شما رو در حقیقت ترغیب کردم به خریدن هندونه، من چی رو در نظر گرفتم؟ اومدم سفیدی قندو در نظر گرفتم، درسته؟ میتونه خیلی شایع باشه، یعنی کلاهبردارا خیلی میتونن ازش استفاده های مخصوص خودشونو داشته باشن. یه دونش که تو ما ایرانی هم یه مقداری رایجه، یه جایی نشستیم بعد به همون میگن که با ما غذا میخوری، هم که نه میل ندارم. میتونه بگه تقدیر این چیا میتونه باشه؟
یعنی این که آیا از غذای ما میخوری؟ من میگه که میل ندارم. یکیش هم این میشه که آیا با ما هم غذا میشوی؟
آقا از غذای ما میخورید که همون هم غذا شدنه.
نه، یکی اینکه یعنی از غذایی که ما میخوریم میخورید، یکی هم این که یعنی همراه ما غذا میخورید، یعنی پیش ما غذا میخورید.
یکیش اینه که پیش ما غذا میخورید، یعنی یکیش اینه که میتونید پیش ما غذا بخورید ولی غذای خودتون رو بخورید. بله. یکیش اینه که نه، اصلا غذای ما رو بخورید.
خب نکته که خانم فروزش گفتن درسته. منم حالا منظورم این بود که کلن حالا اون طرف میتونه میل به غذا نداشته باشه یا اینکه مثلا حالا با اونا میل به خوردن غذا نداشته. حالا فکر کنم هر دوش یکی میشه.
نه دیگه، دو تا میشه. این چیزی که خانم فروزش گفت این چیزی نبود که الان شما گفتی.
بله
نظر
این
من
نیست.
این بود اصلا کلا میل به غذا خوردن نداری؟
نداره. یا اینکه با شما
نه
میل
با شما
به غذا
خوردن
نداره. دوست نداری.
فرض کن شما کثیف غذا میخورید، فرض کن مثلا یا حالا هر چیز دیگه ای.
بله من دقیقا منظورم همین.
آفرین. پس این الان دوتا معنا داشتش. در این عاملی که توی کتابا ذکر شده یه عامل دیگه است که یه ذره اسمش سنگینه ولی خیلی مسئله ساده ایه. من از اسمش صرف نظر میکنم، خود مسئله رو میگم. فرض کنید ما میخوایم برای یه نفر توی جمله منفی مثالی بزنیم، مثلا میگیم که درساتو مثل بقیه شب امتحان نخون. الان جمله ما مشخص نیست که بقیه شب امتحان درس میخونن یا شب امتحان درس نمیخونن. یکی میگیم که من اصلا مثل تو زود باور نیستم. این نشون دهنده این نیستش که من زود تو زود باور هستی یا نیستی. یعنی ما توی جمله مشخص نکردیم که طرف واقعا زود باور هست یا نیست. برای همین ابهامی که اینجا به وجود میاد باز دو پهلو کردن صحبت دیگه. هم میتونه طرف بگه که آقا چرا به من توهین میکنی؟ این من توهینی نکردم، من به تو نگفتم زود باور. از طرف دیگه هم به طرف مقابلش میتونه بگه نه من مثلا به تو گفتم زود باور. این مجموعه ای بود از اون چیزی که ما به عنوان مغالطه ابهام ساختاری توی کلام داریم.